بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 418، سطر ششم. ثم بعد از ذکر هذه النعوت حکم الامام علیه السلام به انه کذالک، ای من انه لیس شیئون غیره فی الوجود و من انه نور لیس فیه ظلمه و صدق لیس فیه کذب. نعوت ذاتیهی رو که در روایات آمده بودند هم تفسیر کردیم هم اختصاصش رو به خداوند بیان کردیم. امام بعد از اینکه این نعوت رو ذکر کردند، حکم کردند به اینکه خداوند صاحب این نعوت هست در ازل و ابد. یعنی در تمام اوقاتی که موجودات موجودند، خداوند این نعوت ذاتیه رو داره و به هیچ کدام از موجودات این نعوت ذاتیه رو نداده. موجودات همه موجودند ولی از این نعوت خالی هند. بعد حکم میکنند امام که نه تنها در ظرف وجود موجودات خداوند صاحب این نعوت است، بلکه قبل از وجود موجودات هم این نعوت رو داشته. پس کلام امامی می شود قبل از وجود موجودات، خب چون موجوداتی نبودند این نعوت معلومه که مختص خدا بودند. چون موجوداتی نبودند که بخواد این نعوت به موجودات دیگه تعلق بگیره. بعد از اینکه موجودات دیگه پدید آمدند، باز این نعوت به اونها تعلق نگرفت و برای خدا باقی موند. پس قبل از وجود موجودات اینها نعوت ذاتی خداوند بودند و اختصاصی به او داشتند، زیرا که کسی دیگه ای نبود که این نعوت بخوان به او نسبت داده بشند. بعد که موجودات امکانی به وجود آمدند، اگرچه قابلیت تعلق این نعوت به دیگری پیدا شد، ولی این قابلیت به فعلیت نرسید و اونها دارای این نعوت نشدند. شاید از این به فعلیت نرسیدن این نعوت برای بقیه کشف کنیم که اصلا اونها قابلیت این نعوت رو نداشتند و واقعیت هم همینه. اینها قابلیت نداشتن که این نعوت رو خدا به اونها اختصاص بده، اختصاص نه تعلق بده. و اگر قابلیت داشتن، از باب این که خدا بخیل نیست، این نعوت رو به اونها میداد. حالا اصلش رو نمیداد، تنزلش رو میداد. از این که به اونها این نعوت رو نداده، پیداست که اونها قابلیت نداشتن. پس قبل از وجود اینها اصل وجودشون نبود تا بخوان این اوصاف رو بگیرند. بعد از وجودشون، اگرچه وجودشون بود ولی قابلیتشون نبود. پس در هر دو حال این صفات مختص به خدا باقی موندن و به غیر افاضه نشدند. خب این بیان امام است که خدا رو فرمود این چنین است، یعنی دارای این نعوت است ازلاً و ابداً و حتی قبل از این که موجودات موجود بشن. که اینو من دیروزم اشاره کردم، امروزم توضیح دادم. در کلام امام ملاحظه می‌کنید احتیاج به تذکرم نباشه، اینطور داشت: کذالک لم یزل ولا یزال ابد العابدین. بعد اضافه فرمود و کذالک کان ازلم یکن ارزن ولا سمات آخر. دو تا مطلب تو این عبارت امام هست. یکی این که در ظرف وجود اشیا خدا این چنین است. دوم این که این چنین بود، ازلم یکن ارزن ولا سمات، یعنی قبل از وجود اشیا هم، قبل از وجود اشیا هم این چنین بود که این صفات مال خودش بود. این صفات رو داشت و کسی دیگه این صفات رو نداشت. خب عبارت ها آسونه، من خیلی معطل نمی کنم. صفحه 418 هستیم، سطر ششم. ثم بعد ذکر هذه النعود حکم الامام علیه السلام به انهو، یعنی به انهو تعالی کذالک، خدا این چنین است. این چنین است یعنی چی؟ ای من انهو لیس، اینا بیان برای کذالک. کذالک رو چون مبهم آورده، امام مبهم آورده، مرحوم قاضی سعید که شارحه این کذالک رو توضیح میده، در عبارت امام کذالک آمده بود. سلام علیکم. مرحوم قاضی سعید این کذالک رو توضیح میده، یعنی من انهو لیسه شیعون غیرهو فل وجود، یکی از صفات که غیر از خدا هیچ که در عالم جهان، در عالم وجود نیست. خب این یکی از نعوت الهی است. و من انهو نورون لیسه فی ظلمن و صدقون، صدقو غلط نمیشه کتاب ما، و صدقون لیسه فی کذب و عدلون لیسه فی جور و حقون لیسه فی باطل. اینا دیگه توضیح نمیخواد، اینا قبلا بیانش گذاشته. فقط این مطلب رو توجه کنید که ایشون من بیانیه رو که بر سر انهو لیسه شیعون غیره فی الوجود آورد، دو مرتبه در مابعد تکرار کرد و من انهو نورون، ولی در فرازهای بعدی دیگه تکرار نکرد. این به خاطر کلام خود امامه که امام لیسه شیعون غیره فی الوجود رو جدا کرده بودن و مابقی رو کنار هم ذکر کرده بودن. مرحوم قاضی سیدم همین کاری کرد، با من بیانیه اولی رو آورد، دو مرتبه من بیانیه رو بر سر همه با هم در آورد تا بفهماند اولی با این مجموعه بعدی فرق داره، حالا لااقل در ذکرش فرق داره، ولی بیش از ذکر تفاوت هست بین اون اولی و این بقیه. اولی تقریبا به وجود کار داره، بقیه به خصوصیات وجود کار داره. علی حال تکرار کرد ایشون من رو تا جدا کند اون اولی رو با مجموعه بعدی، زیرا که امام این کار رو کرده بودند. از ایمل انهو لیس شیعون غیرهو فی الوجود تا این حقون لیس فیه باطل که من خوندم، این مجموعه، این دو خط تفسیر کذالکه. کذالکی که در عبارت امام آمده بود، مرحوم قاضی سعید با این دو خط تبیینش کردن. حالا ما این تفسیر رو به صورت جمله معترضه قرار میدیم و ندیده میگیریمش. لم یزل ولا یزال رو مرتبط میکنیم به انهو کذالک. امام حکم کرد به این که خداوند این چنین است، یعنی دارای این نعوت است، اما نه در یه مقطع، بلکه لم یزل من ازل الازال الى ابد الاباد، همیشه این چنینه، نه در یه مقطع این چنین باشد. از من ازل الازال الى ابد الاباد، یعنی از همون ازل تا ابد. ازل الازال با ابد الاباد تکیل اینجور ذکر میشه، بلا من الازل الى الابد. بله، نه، لم یزل در اینجا به معنای لغویشه. لم یزل یعنی همیشه. خداوند کذالک از همیشه. همیشه یعنی چی؟ یعنی من ازل الازال الى ابد الاباد. ولی لم یزل معناش این نیست، لم یزل اصطلاحی. لم یزل یعنی فقط در گذشته. لم یزل ولا یزل یعنی گذشته و آینده. اما لم یزل تنها اینجا ذکر شده، لم یزل معنی لغویش مراده، یعنی همیشه. وقت همیشه رو تفسیر میکنه به من ازل الازال الى ابد الاباد. بله،
لم یزل و لا یزال، لم یزل و لا یزال
که گفته میشه. آه، کتاب شما لم یزل و لا یزال؟
نه، میگم
بله، در اصطلاح گفته میشه لم یزل و لا یزال، که هم ازل رو بگیره هم ابد رو بگیره. لم یزل اشاره به ازلیت داره، لا یزل اشاره به ابدیت داره. اینجا نگفته لم یزل و لا یزل، پس معنای لغوی لم یزل رو اراده کرده که معنی همیشه است. وقت همیشه رو تفسیر کرده به من ازل الازال الى ابد الاباد. اصلا این تاکید هم میاد، ازل الازال، مثل این که بگیم در اولین ازل، مثلا اینطوری بگیم مثل این که ازل ها زیادن، این در اولین ازل دیگه، اولین ازل تأکیده، یعنی دیگه هیچی قبلش نیست، در اولین ازل تا آخرین ابد. اگه یه همچین چیزی ما بگیم اولین ازل، اولینش برای تأکید آمده، آخرین ابد، آخرینش برای تأکید آمده، چون ازل دیگه قبلش مسلم چیزی نیست، ابد هم بعدش چیزی نیست. پس وقتی بگیم اولین ازل آخرین ابد، تأکید کردیم. اینجا هم که انه این چنین گفته، ازل الازال ابد الاباد، یعنی تأکید کرده همون به جای اولین ازل و آخرین ابد. و هو و ظرف و وجود الاشیاء، هو یعنی من ازل الازل الى ابد الاباد، این ظرفی است که اشیاء وجود دارند، چون اشیا بعضیشون ازلی هست که از ازل خدا موجودشون کرده، اینا تا ابد ادامه دارن، بعضی هم در وسط میان تا ابد ادامه دارن. پس ازل تا ابد ظرف وجود اشیاست، تا ابد ظرف همه نوع وجود، چه مادی چه مجرد، ولی از ازل ظرف مجرد تنها. مجرد تنها از ازل موجوده، ولی مجرد و مادی تا ابد موجوده. پس توجه کنید، من الازل الى الابد ظرف وجود اشیاست. پس معنای عبارت ما میشه اینطور میشه که در ظرف وجود اشیا خدا این نعوت رو داشته و این نعوت رو به هیچی نداده، به خاطر اینکه کسی لایق این نعوت نبوده. خب حالا سوال میشه، قبل از ظرف وجود اشیا آیا خداوند این نعوتو داشته یا نه؟ اولا باید ببینیم قبل از ظرف وجود اشیا یعنی چی؟ یعنی قبل از ازل. مگه قبل از ازل چیزی هست؟ مگه اصلا ازل قبل داره؟ منظور اینه که در مرتبه ذات، قبل از ازل یعنی در مرتبه ذات، اون وقتی که هنوز موجودات شروع نشدند، خداوند در مرتبه ذات این نوت داشته. پس اولا معلوم باشه که قبل از ازل منظور مرتبه ذاته. ثانیا حکم میکنیم به این که خداوند قبل از ازل هم، یعنی به تعبیر بهتر و دقیق تر، قبل از ظرف اشیا، قبل از ظرف وجود اشیا، قبل از وجود اشیا خداوند این نوت داشته. وقت کلام امام حاصلش این میشه، خدا قبل از اشیا این نعوت داشته، بعد وجود الاشیاء من الازل الى الابد هم این نعوت داره. هو ظرف وجود الاشیاء یعنی من الازل الى الابد ظرف وجود اشیاء است، که عرض کردم اشیاء خدا از ازل تا ابد خلق کرده و اداره میکنه، منتها مادیاش از ازل خلق نشده ولی مجرداتش خلق شده. پس وجود اشیاء از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. پس این ازل من الازل الى الابد می شود ظرف وجود اشیاء، خدا در این ظرف کذالک هست، یعنی این اوصاف و نعوت داره. ثم قال امام و کذالک کان اذ لم یکن ارض ولا سما تا آخر، یعنی بازم این چنین بوده اون وقتی هم که ارض و سما نبوده، یعنی اون وقتی هم که اشیاء وجود نگرفتند، نگرفته بودن، اون وقت هم خدا این نعوت رو داشت، یعنی در مرتبه ذات. اشاره است به این که انه تعالی کذالک است قبل از وجود اشیاء. خب اون وقت کل کلام امام تفسیرش این میشه، ای لم یتفاوت تلک النعوت قبل وجود الاشیاء و بعده، این نعوت قبل از وجود اشیاء و بعدش فرق نکردن، همونطور که نعوت اختصاصی بودند همچنان نعوت اختصاصی هستند، چه قبل از وجود اشیا چه بعد از وجود اشیا. من عرض کردم قبل وجود اشیا خب اشیایی نبودند که خداوند بخواد از این نعوت بهرمندشون کنه، بعد از وجود اشیا اگر چه اشیا آمدن ولی لیاقت نداشتن و لذا بازم بهرمند از این نعوت نشدن. قاضی سعید بالاتر میره، نمیگه بعد از وجود لیاقت نداشتن، میگه بعد از اینم که ظهور پیدا کردن وجود نداشتن، بر همون لیس خودشون باقی بودن، بنابراین اون وقتی که نبودن این نور رو نداشتن، حالا هم حکم میکنیم به این که نیستند. یعنی این موجود به ما این که این موجوده نیست، ولی به ما این که ظهور الله هست. این تعین نیست. بعد از این هم که وجود بهش تعلق میگیره، بازم این تعین همون نیستی که بوده هست، اون مجاورش و اون فیض الهی میشه هست، نه خودش. ماهیت بعد از اتحاد با وجود بازم ولیسیت خودش باقی است. تعین هم همون ماهیته، بنابراین تعینات هم ولیسیت خودشون باقی هست. پس بعد از وجود اشیا هم صدق میکند که اشیا موجود نیستند، فیض اله موجود است نه اون تعینات. بنابراین بازم چیزی موجود نیست که بهرمند از این نعوت الهی بشه. قبل از وجود که موجود نبود، بعد از وجود هم تعینات موجود نیستن، همون فیض الهی که وجود منبسطه موجود. از هیه یعنی اشیا، هینه وجودها اون وقت هم که موجود میشن چیزی عوض نمیشه، فقط یه ظهوری درست میشه. اون اشیا بر لیس بسیط خودشون هستن و بر عدم صفه خودشون هستن. لیس بسیط من توضیح دادن، لیس بسیط یعنی وجود نداشتن، لیس مرکب یعنی وجود داشتن ولی اوصاف خاصی رو نداشتن. مثلا ما وقتی نیستیم به نیستیمون گفته میشه لیس بسیط، ولی وقتی هستیم و کتابت نداریم به کتابتمون گفته، به نداشتن کتابتمون گفته میشه لیس مرکب. لیس مرکب یعنی موجود اوصاف رو نداره، لیس بسیط یعنی این شی اصل وجود رو نداره. وقتی میگیم این شی بر لیس بسیطش باقیست، یعنی بر عدم وجودش باقیست. قبلا موجود نبود، حالا موجود نیست. اون مجاورش که فیض الهی موجوده، خودش موجود نبوده، حالا موجود نیست. منتها قبلا این فیض بهش تعلق نگرفته بود، حالا تعلق گرفته. تفاوت فقط همینه، ولی موجودش نکرده. بنابراین به لیس بسیط خودش که عدم وجود باقیست. ثم ذکر الامام اصول الکون و مقدماته. کلام امام ملاحظه کنید، کذالک کان ازلم یکن ارزون بلا سمات آخر. این ثم ذکر اصول الکون از همین ازلم یکن، یا ازشو بذارید کنان از لم یکن ارزون بلا سما شروع میشه. لم یکن ارزون بلا سما اون بلا لیلون تا آخر. خود لم یکن مهمه. لم یکن یکی از اصوله، یکی از اصول کن لم یکن. اصل دوم هیولاس، اصل سوم صورت، غیر از نیستان هیچی نداریم. کن یعنی وجود امکانی، شامل خدا نمیشه. این وجود امکانی رو ملاحظه کنید، میبینید سه تا اصل توش هست. یکی عدم، عدم رو ایشون اصل کن میگه. یکی هیولا که ذل عقله، یکی صورت که ذل نفس کلیست. اول عدم، بعد خدا عقل رو موجود میکنه، ذل این عقل میشه هیولا، هیولا موجود میشه. بعد خدا نفس کلی رو موجود میکنه، ذل نفس کلی میشه صورت، صورت هم موجود میشه. اصول کن که همه موجودات از این اصول حاصل میشوند، همین ستاست: عدم، هیولا، صورت. اینا اصول کنن، یعنی مقدمات کنن. بله؟ کون عرض کردم کون امکانی، کون امکانی با عدم همراه مسبوق به عدم هم هست، هم با عدم همراه هم مسبوق به عدم هست. همون دیگه میشه عدم میشه هست. بالاخره وجود حادث منش همینه، اصلا وجود حادث متقبل به عدم سابقه. این وجود همه وجود حادث هست، لااقل حادث ذاتی، بعضیشون حادث ذاتی حادث زمانی هم هستن.
میتونیم بگیم که عدم اصولی حادث
هست؟ بله بله دیگه، اصل اصلا وجود حادث متقوم به عدمه. اگه متقوم، اگه عدم نباشه که این حادث نیست، قدیمه. چه حادث ذاتی بگیرید چه حادث زمانی بگیرید، وجودش متقوم به عدمه. شما وجود حادث رو معنا کنید، اینطوری معنا میکنید وجود بعدم عالم یکون. این بعدم عالم یکون تو عبارت میاری، تو تعریفتون میاری، و تعریف عبارت از ذکر مقوماته. شما وقتی شعر رو میخواد تعریف کنید، مقومات اون شعر رو میارید. پس وقتی لم یکون رو تو تعریف وجود حادث میارید، معلوم میشه لم یکون جز مقومات وجود حادثه. ولی اگه این مقوم ازش بگیم که دیگه وجود حادث نیست، میشه وجود قدیم، میشه وجود واجب. پس عدم جز اصول کنه. عرض کردم قبل از حادث عدم هست، حین حدوث هم عدم همراهشه، لااقل تعینش معلومه، تعینات همه موجودات معلومه. اون وجود منبسطه که کنار این تعینات نشسته و اون موجوده، ولی خود تعینات معلومن. بعد از اینم که بهشون وجود میدیم، بازم در عدمشون باقی. بنابراین عدم روشن خیلی مهمه تو این وجود حادث، هم در سابقه وجود حادث حاصله، هم در کنار وجود حادث حاصله. وقت هیولا رو ایشون ذل عقل میگیره، صورت نوعیه رو یا صورت رو ذل نفس میگیره، و چون این دوتا با هم متحدند، امام تعبیرشون اینه، فقال کونو ذلی، کونا کونا ذلی، با هم دوتا سایه باشید. که چون تثنیه آورده شده، معیت صورت و ماهیت صورت و هیولا رو داره افاده میکنه. پس لم یکن در عبارت امام اشاره داره به اون عدم. بعد ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا تا آخر، اشاره داره به هیولا و صورت. و چون هیولا و صورت با همند، امام به صورت تثنیه فرموده فقال کونا ذلین و کانا. این یه تفسیر بود برای اصول کون، که این تفسیر خود ایشون در یه صفحه خورده بعد شروع میکنه، اونجایی که و مبادل کون داره، اون مصحح نوشته مبادل کون، از اونجا شروع میکنه و بیان میکنه مبادل کون این ستان عدم و هیولا و صورت. عدم ماهیت نیست، ماهیت معدومه، عدم همراه با ماهیت، یعنی حکم ماهیت، محمول بر ماهیت. این یه معنا بود برای اصول کون که خود ایشون بعدن بهش تصریح میکنه. یه معنای دیگه هم برای اصول کون داریم که آخر این عبارت، آخر این عبارت اون معنا رو تأیید میکنه، که من وقتی اونجا رسیدم انشاءالله تذکر میدم. اصول کن عبارت باشه از همین عرض و سماع و بقیه که خود امام ذکر کردن. عرض رو ملاحظه کنید، عرض اشاره داره به عناصر بسیطه، سماع هم اشاره داره به افلاک. کل عالم ماده رو جمع کنید، همین دوتا عنصر است و افلاک، و اینا هم اصلا برای بقیه، یعنی حوادثی که میاد مثل انسان، مثل حیوان، جماد، نبات، اینا همه از همینجا ناشی میشن، یعنی از عناصر با تأثیرات افلاک. پس فلک و عنصر اصل کون هست، که دیگه اشاره نگیریم اصل اصول رو به عدم و هیولا و صورت، بلکه اشاره بگیریم به همون عرض و سما، چون عرض و سما اصل کونه، یعنی تمام موجودات حادث، اونم حادث های زمانی، اینا اصلشون عنصر است که با تأثیر، با تأثیرات فلک ترکیب میشند و این موجوداتی که ملاحظه میکنید به وجود میارن. پس امام اصول کون رو ذکر کردن یعنی عرض و سما رو ذکر کردن. اینم احتمال دیگری برای اصول کون در عبارت قاضی سعید، که این احتمال به توسط ذیل همین عبارت تأیید میشه، که من رسیدم اون تأییدش انشالله اگه یادم باشه عرض میکنم. عرضم
میشه
مادلات
سوار مجرد بود؟
بله، عرض مادلات سوار مجرد بود. حالا این البته یه معنی کناییه، شاید بتونیم این کارو بکنیم که عرض و عبارت از مادیات بگیریم، سمار عبارت از مجردات بگیریم، ولی اگه به ظاهرش توجه کنیم همونطور که عرض کردم تفسیر میشه. این که مثلا عرض رو به معنای مادیات بگیریم، سمار رو به معنای مجردات بگیریم، امر باطلی نیست، ولی ظاهر کلمات و تفسیر توضیحات قاضی سعید هم ایجاب میکند که عرض به معنی خودش باشه، سما به معنی خودش باشه. عرض کنایه از مادیات و سما رو کنایه از مجردات نگیریم. حالا وقتی وارد بیان شدم معلوم میشه که ایشون هم عرض و سما رو به معنی خود عرض و سما گرفته. خب اصول کن و مقدمات امام ذکر کردن. در ضمن این که میخواستن بیان کنن که خدا منعوت به نعوت کبریایی است، این اصول و مقدمات کن رو گفتند. یعنی اول ببینید، اذ لم یکن ارض ولا سما ولا لیل ولا نهار، همه رو فرموده، بعد اون وقت فرموده خداوند دارای کبریایی است و خاص خلق رو خلق کند تا این کبریایی رو ظاهر کنند. پس معلوم میشه که امام میخواسته نعت کبریایی خدا رو بیان کنه، در ضمن بیان نعوت پرداخته به این مسئله که اصول کون رو ذکر بکنه. اصول کون رو اول ذکر کرد تا بتواند بعدن بگوید از این اصول کون موجودات موجود شدن تا کبریایی خدا رو نشان دهند. پس برای بیان کبریایی خدا اصول کون ذکر شده. عبارت رو توجه کنید، ثم ذکر اصول الکون و مقدمات کون رو. من نسخه در اختیارم نبود که ببینم مقدمات یا مقومات، هر دوش درسته. مقومات کون بگید یا مقدمات کون بگید، هر دوش درسته. ذکر کرد این اصول رو در بیان این که میخواست بیان کنه که خدا منعوت به نعوت کبریاست قبل از آزل اشیا. قبل از این اشیا منعوت به نعوت کبریاست، بعد اصول رو ذکر کرد تا اشیا به وجود بیان از اون اصول و کبریایی خدا را که خدا بهش منعوت بود ظاهر کند. فجعل یذکر تفریع و ثم ذکر اصول الکون، یعنی وقتی خواست اصول کون رو ذکر بکنه شروع کرد به ذکر ماتلینا. اینا همه قرینه میشه که مراد از اصول همون عرض و سماه، همون احتمال دوم. احتمال اول اون ایشون نمیخواد بگه، احتمال اول بعدن توضیح میده. خب عبارت یه مقدارش گفته شده، منتها مثل این که ساعت اجازه نمیده ما ادامه بدیم. این فجعل یذکر ما تلینا رو باید بذارم برای جلسه بعد. که اصول رو ذکر بکنیم، بعد به دنبال اصول امام چیزهایی فرمودن که مرتبط با اون اصول عمل تفسیر بکنیم، بعدم کل روایت تفسیر میشه، جمله جملهش هم باید جدا جدا تفسیر کنیم که انشالله از جلسه آینده شروع میکنیم.